ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت خارجه آمریکا میگوید کاهش شفافیت از سوی تهران در بحران اتمی توسط تهران عمیق‌تر می‌شود. شرکت برق ایران ادعای شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد دلایل قطع اینترنت در تهران را رد کرد. مدیر یک شرکت هواپیمایی میگوید که بیش از نیمی از هواپیماهای مسافربری ایران زمینگیر شدند. بر شما شنوندگان گرامی خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای نت پرایس. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف از تصمیم ایران برای خاموش کردن تعدادی از دوربین‌های نظارتی آژانس گفت که کاهش شفافیت از سوی تهران بحران اتمی توسط ایران به وجود آمده را عمیق‌تر می‌کند.
اینکه ایران برخلاف درخواست جامعه بین المللی به جای ارائه شفافیت بیشتر تصمیم به کاهش شفافیت گرفت واقعا تأسف برانگیز است.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در مورد خاموش بودن دوربین های نظارتی آژانس گفته بود در صورت برقراری اتهام تلاش برای ساختن بمب اتمی دلیلی ندارد که دوربین های آژانس در ایران روشن بمانند. شرکت توزیع نیروی برق تهران ادعای شرکت ارتباطات زیرساخت را در مورد فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق رد کرد. پس از قطع چند ساعته اینترنت در تهران و دیگر مناطق که صبح روز دوشنبه 3 مرداد روی داد، شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام رفع اختلال دلیل آن را فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق عنوان کرد. شرکت ارتباطات زیرساخت زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و در زمینه تأمین زیرساخت‌های ارتباطات مخابراتی و پهنای باند اینترنت فعالیت می‌کند. و بر اساس گزارش رسانه‌های اقتصادی در ایران، شاخص کل بورس اوراق در هفته جاری با سقوط پی در پی همراه بوده و به شاخص‌های فروردین ماه امسال برگشته است. سقوط شاخص‌های بورس در حالی رقم خورده که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران هم تورم نقطه‌ای تیر ماه به رقم کم سابقه 54% رسیده است. مرکز آمار ایران همچنین در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از تورم 90% اقلام خوراکی در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه پارسال خبر داده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
خب البته شگفت‌آور نیست، چرا که با توجه به این متغیرهای اقتصاد کلان که ما شاهد افزایش تورم داریم می‌بینید، خب افزایش با افزایش تورم شاخص بورس سقوط میکنه اگر انتظار سود در آینده نرود و ما این پدیده رو میبینیم. منتها یه دلایل دیگه هم البته وجود داره که این دلایل میتونه بخش دیگری هم از این سقوط رو توضیح بده. افزایش سود بهره بین بانکی هم یه دلیل دیگه است. اما در مجموع با توجه به اینکه برجام احیا نشده و چشم‌اندازی به آینده نیست، این بخش عمده از نقدینگی داره خارج میشه تو این روزهای اخیر. این هم نقدینگی بازیگران حقیقی، یعنی بیشتر سرمایه گذاران هستن که سرمایه گذاران خرد و کسانی که شخصی هستن و دولتی نیستن، و این هم البته به این دلیله که این بخش از سرمایه گذاران نسبت به ریسک‌های آینده، نسبت به نبود چشم‌انداز برای بهبود وضعیت اقتصاد یا احیای برجام ناامید شدن و بنابراین ما شاهد کاهش تقاضا از طرف اینا بلکه فروش سهام از طرف این گروه هستیم و در نتیجه ما اثرش
بوی قرمز شدن بورس سهام تهران. آقای علوی، با نگاهی به دیگر شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم، قیمت انواع ارزهای خارجی، قیمت مسکن، نرخ بیکاری، می‌بینیم همگی با رکوردهای بی‌سابقه‌ای در دولت ابراهیم رئیسی روبرو شدند. این رکوردها در حالی الان رقم زده شده که وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی از 500 برابر شدن فروش نفت نسبت به سال گذشته خبر داده. ارزیابی شما چیست؟
ما اگر به چند شاخصی که شما اسم بردین نگاهی بیاندازیم، یکی نرخ تورمه که به هر حال تورم سالانه رکورد زده، نرخ بیکاری بهار سال جاریه که نسبت اسفند باز هم افزایش پیدا کرده، هرچند که این نرخ بیکاری نرخ واقعی بیکاری نیست و تحریف شده. عقیده برخی از کارشناسای داخل ایران نرخ بیکاری بالای 20% و حتی بالای 25%. این دو نرخ به اضافه کاهش شدید قیمت ارز ایران یا ارزش پول ملی به هر حال حال بازتاب تمام تحولات یک نوع دماسنج به حساب میاد و افزون بر این مسئله به اصطلاح خود تحلیل تورم به این معنی که تورم نقطه‌ای که نشون میده که چشم‌انداز آینده چیست، همه این سه چهار متغیر نشون میده که اوضاع وضعیت مناسبی نداره. البته متغیرهای دیگری هم هستن مثل مثلا شکاف طبقاتی که بیشتر میشه یا بحران بانکی که ما الان داریم، بحران صندوق‌های بازنشستگی که حالا ما رو از اونا صرف نظر میکنیم. اینها توضیح میده که فرضاً بورس چرا اوضاع احوالش اینجوری شده و البته دلایلش هم دلایل زیادی است. اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است، بر پایه نفت بنا شده و البته وقتی نفت وارد اقتصاد نمیشه یا کم وارد اقتصاد میشه طبیعی است که رشد نفت به اندام این اقتصاد نفتی و ما واکنش هاشون میبینیم و دولت هم موفق نشده که برجام رو احیا بکنه و این هم یه دلیل دیگه است. اما یه دلیلی شاید در کنار این دلیل این باشه که اساسا مدیران فوقانی دولت، مدیران اصلی دولت مثل وزیر اقتصاد یا سایر وزرا یا حتی خود رئیس قوه مجریه، اینها نه به صفت شخصی نه به صفت جمعی اینها توانایی کارآمدی لازم رو ندارن. برای همین هم است که ما شاهد یک هرج و مرجی هستیم. البته یکی از وزرای مهم و کلیدی این دولت در حال مجبور به استعفا شد، رفت کنار. حتی الان گفته میشه، شایع شده که رئیس بانک مرکزی هم موقعیتش متزلزل شده و حتی برخی از وزرای دیگه. بنابراین این دلایل دست به دست همدیگه دادن، هم دلایل اخص اقتصادی و هم دلایل مربوط به فرزند سیاسی عرصه بین‌المللی و ناکارآمد دولت که به هر حال ما شاهد این باشیم که دولت برخلاف وعده‌هایی که داده الان موفقیتی رو کسب نکرده.
با این ترتیب آقای علوی، پس چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه مدت دست کم به کدام سو خواهد رفت؟
ما هیچ چشم‌انداز روشنی نداریم، کما اینکه این رو میشه از اظهار نظر خود مدیران برحال فوقانی حاکمیت هم دید. برخلاف اون شعارهایی که داده می شد برای حل مشکل، ما الان دیگه نمی بینیم این وعده ها چندان از خود اونا جدی گرفته بشه. چرا؟ برای اینکه الان مشکلات خودشون رو نشون میدن، بخصوص مسئله ناتوانی در احیای برجام، چون این یک به اصطلاح گره کلیدی بود که اگر حل میشد و با ورود جریان نفت به اقتصاد ایران اینها میتونستن مشکلات رو پنهان بکنن، من نمیگم حل بکنن. بنابراین ما نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت هم هیچ روشنایی نمیبینیم. کما اینکه در آخرین گزارش سازمان برنامه بودجه تمام شاخص ها رو در سناریوهای مختلف ارزیابی کرده بود که گفته بود قیمت دلار سویش به طرف 50,000 تومانه یا بیکاری نرخش بالا میره و حتی تورم بسیار بالا میره. بنابراین اگر اون سناریوها که به هر حال بر اساس نظرات کارشناسان حاکمیت بود بهترینش هم در نظر بگیریم، به نظر نمیاد که چشم اندازی بود داشته باشه. ببینید اینکه عملکرد این مدیریت جدید، این دولت 13 اوضاع رو حتی میشه گفت به یه نوعی بهتر از چیزی کرده که انتظار کشیده میشد.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود. اما خبرگزاری ایسنا در گزارشی خبر داده که همکاری و عملیات مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در یک ماه گذشته افزایش یافته و دوره جدیدی از همکاری دو دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شده است. موازیکاری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همواره مناقشه برانگیز بوده است. همکارم مهدی تاهباز در گفتگو با جمشید ورزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، پرسیده که در طی این سالها این تعدد نهادهای امنیتی چه چالش‌هایی را به وجود آوردند. جمشید ورزگر:
البته فقط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیستند در جمهوری اسلامی که به شکلی موازی کار می‌کنند. شما می‌بینید که در عرصه‌های مختلف از قانون‌گذاری گرفته تا امور اجرایی نهادهای موازی هستند که در کار همدیگه مداخله میکنن. اما در مورد دستگاه اطلاعاتی امنیتی به طور مشخص، از اونجایی که علی خامنه ای در واقع تمایل چندانی نداشت که همه امور امنیتی و اطلاعاتی از طریق وزارت اطلاعات دنبال بشه که به هر حال به نوعی در مقابل مجلس پاسخگوست و جریانهای رقیب میتونن در واقع به نوعی در مورد اقدامات و فعالیت‌های این وزارتخانه چون و چرا بکنن، به ویژه بعد از ماجرای قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیری، این هم تشدید شد، روندی آغاز شد که تا امروز ادامه پیدا کرده. وزارت اطلاعات روز به روز ضعیف‌تر شد و در مقابلش نهادهای موازی دیگری شکل گرفتن که در رأس اونها باید از سازمان اطلاعات سپاه نام برد که در سال 88 تأسیس شد. در جریان در واقع این سالها همواره باید مخصوصا در یکی دو سال گذشته شاهد بودیم که عملا ضریب نفوذ دستگاه‌های امنیتی خارجی از جمله موساد و سیا در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. موساد تقریبا به شکلی کاملا آزاد و مختار میتونه در نقاط مختلف ایران آزادانه دست به عملیات بگذاره. یک گزارشی که دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران هم منتشر کرده این امر رو تایید میکنه. جدا از اون در مورد مسائل، یعنی یکی در مقابله با دستگاه‌های خارجی و تهدیدات خارجی ناموفق بودن، این ناهماهنگی باعث افزایش ضربه‌پذیری شده. در عرصه مسائل داخلی هم بوده، به عنوان مثال وزارت اطلاعات خودش رو تنها منبع تشخیص جاسوسی قلمداد میکنه، در صورتی که قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه چون این برداشتی رو نداشتن. مثلا در مورد آقای دوری اصفهانی در نتیجه جریان مذاکرات هسته‌ای که او به جرم جاسوسی بازداشت شد، یا مثلا پرونده کسانی که به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت شده بودن از جمله مازیار ابراهیمی، نشون داد که چقدر تو این اختلافات شدید هست. یا در مورد فعالانی مثل فعالان محیط زیستی که
آقای برزگر، در طول صحبتاتون اشاره کردیم به جریانات اخیر که برخی از اونها به اسرائیل هم نسبت داده میشن. حالا این مسئله که از اون به عنوان یک پارچه شدن نهادهای امنیتی یاد میشه، چقدر به برکناری حسین طایب که اخیراً اتفاق افتاد مربوط هست؟
ببینید، تردیدی نیست که به هر حال حضور حسین طایب در رأس سازمان اطلاعات سپاه عملا وضعیتی رو به وجود آورده بود که این سازمان به هیچ کس خودش رو پاسخگو نمیدونست و آزادانه هر کار و اقدامی که دلش میخواست چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی انجام میداد، و خب این باعث افزایش نارضایتی ها شده بود. تا جایی که مثلا وزارت اطلاعات دست به ساخت فیلم و سریال زد تا از این در واقع موازیکاری ها انتقاد علنی بکنه. من فکر نمی کنم که با برکناری طائب مشکلات دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به این سرعت حل بشه. به نظر می رسه که میزان نفوذ به مراتب بیش از اون چیزی است که تا الان در موردش اطلاع رسانی شده. برکناری فرمانده سپاه ولیعهد که حفاظت از شخص علی خامنه‌ای رو بر عهده داره و همینطور رئیس سازمان اطلاعات سپاه به طور همزمان، نشون داد که نگرانی‌ها در داخل کشور خیلی زیاده، چه از نظر اقدامات خرابکارانه ای که مثلا موساد انجام میده، چه حتی بیم جانی که میتونست مسئولان درجه اول نظام جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه بعد از ترور محسن فخری‌زاده. بنابراین طبیعی است که بخشی از مسئله مشکل میتونه با برکناری حسین طائب عوض بشه، ضمن اینکه الان حکومت کاملا یک دست هست، در یعنی مدیریت دولت و وزارت اطلاعات و سپاه اختلافی وجود نداره. سپاه عملا در بخش عمده از دولت حضور داره، تمامی دستگاه‌های کلیدی از جمله وزارت کشور رو در اختیار داره. بنابراین میزانی از همگرایی قابل تصور هست، اما مشکلات درونی و ساختاری و فساد و میزان نفوذی که در این دستگاه شده، به نظر من کار هماهنگی و کارآمدی بیشتر این دستگاه رو با تهدیدهای جدی روبرو میکنه.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اما مدیر شرکت هواپیمایی زاگرس روز سه‌شنبه اعلام کرد که از مجموع 333 هواپیمای مسافربری موجود در ایران بیش از 50% آنها زمینگیر شدند. عبدالرضا موسوی این موضوع را ریشه مشکلات صنعت هوایی در ایران خوانده و افزوده که 60% هزینه های شرکت ها هزینه های ارزی است که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به گفته آقای موسوی، هزینه های ارزی صنعت هوایی از جمله شامل حق عضویت سازمان های بین المللی، هزینه های نشست و برخاست در فرودگاه های خارجی، خرید قطعات، روغن و حتی موکت کف هواپیما شامل این هزینه هاست. به گفته کارشناسان، ناوگان هوایی ایران برای بازسازی به دست کم 400 هواپیمای جدید نیاز دارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله شبانگاهی در ساعت 22 بخش بعدی خبر خواهد بود.